خب اینجا خب شرکت توسعه باید بیشتر واقعا لطف کنن، یعنی ما یه باشگاه نوروزآباد داریم که واقعا خیلی خیلی باشگاه خوبیه و میشه این اتفاق بیفته، ولی خب یه سری مشکلات هستش که من جزئیاتش دقیقا واقعا نمیدونم.
چرا؟
توضیح بدم چون حقوق
خونده خیلی مواد میکنه.
آره دیگه، چون مشکلاتش واقعا شما باید مطرح کنید به هر حال.
بله.
حالا آیه کاظمیان، قبل اینکه مشکلات تهران رو بخوایم بررسی کنیم، آیه طلبی وارد بحث بشید.
بله،
میکروفون در اختیار شما.
بله، به نام خدا. آقای دادمرزی، شما خود دیگه دست تو کار ورزش هست. من هم هر موقع با شما صحبت کردن در خصوص زمینه های ورزش صحبت کردیم،
بله،
بسیار لذت دادیم. تو باغ ورزش هستی.
خواهش میکنم.
در ورزش سوارکاری باید نگاه جامعه رو نسبت به ورزش سوارکاری عوض کنیم. نگاه متولیان ورزش و سردمداران ریاست جمهوری، مجلس و حتی قوه قضاییه هم باید نسبت به ورزش عوض بشه.
یه بخشیش هم دست ما رسانه هاست.
بله بله، واقعا این گونه است. ما فکر میکنیم هر کس میاد روی اسب سوار میشه، پرش میکنه و مسابقه میده، یک بچه پولداری هستش که اصلا هیچ مرافع بی درد اینطوری نیست. ما بررسی کردم 85% از 45 قهرمانی که از سال 1952 تا این لحظه مقام‌های اول و دوم سوم قهرمانی پرش با اسب ایران رو به دست آوردن، بچه‌های کم بضاعت خانواده‌هایی هستند که در کنار اسب بزرگ شدن، در کنار ورزشگاه‌های سوارکاری بزرگ شدن.
این نکته‌ای که شما گفتین آیتاله، شاید حالا مثلا شنونده‌ها یه ذره دچار در واقع پارادوکسی بشن، این که تو ورزش اسکی هم این اتفاق میفته، چون وسایلش خیلی گرونه، رفت و آمدش اینها خیلی گرونه، ولی هم تو همون اسکی هم اتفاقا من خیلی از بچه‌ها رو می‌شناسم که اصلا بچه‌های حالا از خانواده مرفه و ثروتمندی هم نیستن، ولی تو همون جاها بزرگ شدن، تو شمشک بزرگ شدن، تو دیزین بزرگ شدن و از اون اول با این رشته مأنوس بودن.
همون جایی همونجوری که برف هستش اسکی باز هم هست.
دقیقا.
یعنی زندگیش اون منابع که اتفاق طبیعی به وجود اومده میره اسکی بازی میکنه. من در خصوص سوارکاری میخوام بگم بعضی از این قهرمانای سوارکاری کشورمون یه دونه اسب دارن، بقیه حامیان این ورزشکارا میان اسب میخرن، میلیاردها پول سرمایه گذاری میکنن، میان تو بخش قهرمانی شرکت میکنن، اسبشو در
اختیار قهرمان. در واقع سوارکار لزوما سوارنده نیست، ولی خب همه اینها هم مال خودش نیست.
بله، مال خودش نیست. حالا یه سری بحث اینجا هستش. ما در بحث این که میخوایم نگاه کنیم، نگاهمون عوض کنیم، اینه که بیشترین کمکی که به ورزش ایران در حال حاضر انجام میشه از طریق ورزشکارا، فدراسیون سوارکاری هستش، سوارکارا هستن. چرا که بیشترین، یعنی 90% افرادی که اومدن تو ورزش سرمایه گذاری کردن، به خصوص در بخش سوارکاری، بخش خصوصیه.
درست.
ما در هیچ جا نداریم که در بخش خصوصی وارد عمل بشه. باشگاه‌های فوتبال ما همش دارن منابع دولتی برمی‌دارن، میگن کارخانجات فولاد دیگر جایب نداره برای ورزش خرج کنه.
تقریبا بقیه رشته‌مون هم
همینطوره. همه رشته‌های ورزش شما دیگه خودتون می‌دونید. ولی در بخش ورزش سوارکاری بیشترین سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هستن که دارن به این کمک می‌کنن، به این حرکت ورزش سوارکاری کشورمون. باید رونق بدیم ورزش سوارکاری، بخش خصوصی رو دلزده نکنیم. ما متاسفانه در کشورمون بعضی موقع نگاه های گذشته رو نگاه میکنیم، میبینیم یه سری افراد اومدن تو سوارکاری پریدند و رفتن و اینجا، ولی امروز قهرمان های بزرگی ما داریم که اومدن افتخار آفرین شدن. ما بحثم سر این موضوع هایی که آقای کاظمی عنوان کرد، ما قانون رو در مسئله در خصوص همین قضایی که آقای کازین عنوان کرد میبینیم، ولی دوستان عزیز ما در وزارت جهاد کشاورزی تبصره رو نمیبینن. ما قانون میبینیم، اونا تبصره رو نمیبینن. بابا این ورزش سوارکاری دو تا موجود جاندار دارن با هم دیگه سوار با هم میان وسط میدون رقابت میکنن.
هلو.
مکمل همن، یعنی سوارکار و اسب. یکی از سوار خوب حالش خوب نباشه، نمیتونه موفق باشه، از حال سر حال باشه، اینا مکمل همه. حالا من نمیخوام زیاد توضیح واضحات بدم. بحث ما اینه که باید نگاه جامعه ما عوض بشه، که الان ما چندین باشگاه در سراسر ایران داریم که بخش خصوصی داره فعالیت میکنه. بسیار خود دادمزی درد آوره که فدراسیون سوارکاری کشورمون باشگاه اختصاصی نداره. یعنی باشگاه نوروزآباد ما میتونیم در اختیار فدراسیون سوارکاری بذاریم، اینور کورس رو برگزار کنه، اونور مسابقات پرش برگزار کنه، اینورترش این منبع بزرگ امکاناتی که ساخته شده. باشگاه شهدا در شرق تهران ساخته شده اینو در اختیار هیئت تهران بذارن.
بله.
چه کسی بهتر از متولی، بهتر از فدراسیون سوارکاری ایران، چه کسی بهتر از هیئت سوارکاری تهران که بتونه روی این مجموعه ها سرمایه گذاری کنه؟
حداقل توی این حوزه که دیگه دست خود متولیان ورزشه، که این که دیگه به نهادهای دیگه.
ببین ما اینجا وقتی میریم در خصوص جهاد کشاورزی صحبت می‌کنیم، اینجا یه بحثی هم در خصوص وزارت ورزش است. ما باید انتقاد بکنیم از اینها. فدراسیون والیبال کشور ما زمانی موفق شد که حاج آقای یزدانی خرم فدراسیون از دو تا اتاق در آورد رفت به ورزشگاه آزادی،
این سالون اقتصادی گرفتش. دقیقاً من قول بهتون میدم بسکتبال هم این اتفاق براش میفته بیشتر از قبل، به دلیل اینکه در جریان باشی بسکتبال هم امسال رفت آزادی.
بله.
یعنی قشنگ رفتن کنار سالن خودشون. همه از نونهالان، نوجوانان تا بزرگا، خانم ها، آقایان، همه زیر نظرشونن، همونجا غذا میخورن، همونجا ساکن هستن. یعنی خیلی میتونه کمک کنه به فدراسیون که مجموعهش در اختیارش باشه و جا داشته باشه.
آقای دادمردی، ما قهرمانای خوبی داریم.
بله.
سوارکارای خوبی داریم. شما نگاه کن وقتی سوارکار ما با این مشکلات میاد اینجا مسابقه شرکت میکنه، حالا توجه کن یه سوارکار ما میره بیرون از کشور مسابقات مختلف شرکت میکنه به نام علی نیلفروشان.
بله.
راه پیدا میکنه به المپیک. خانم سوهی در خارج از کشور در اروپا داره کار دلساز میکنه، راه پیدا میکنه با بازی آسیا و همکاری فدراسیون. اگر این بچه‌های ما که قهرمانای ملی ما هستن برن در خارج از کشور تمرین میکنن، اونجا کارو میکنن، راحت‌تر میرسن به المپیک. ما باید برای اینا برنامه‌ریزی داشته باشیم. ما مشکل این داریم که ورزشگاه نوروز آباد و یه سری نمیدونم در اختیار کی هستش. اون ورزشگاه شهدا واقعا دردآوره که الان مسابقات پونی میخواد برگزار بشه، مثلا ما سالن نداریم. مسابقه مثلا مشکل داریم که پول بدیم به یه سری باشگاه‌ها که بتونن این کار انجام بدیم، با درصدهای کم موفق میشیم این کار انجام بدیم. ما باید زیرساخت‌ها رو برای ورزش سوارکاری فراهم بکنیم تا قهرمان ملی ما بتونه دروازه‌های جهانی رو به روی خودش باز کنه. یه مشکلی هم که هستش، ما باید آقای دادمردی هدفمون رو از ورزش سوارکاری مشخص بکنیم. تفریح کردن یا قهرمانی؟ ببین دردا رو گفتم.
بله.
تفریح کردن، تنوع، میخوایم در کنار مشغله های زندگیمون یه ذره سوارکاری بکنیم. الان نگاه امروز جهان به ورزش سوارکاری ورزشی هستش که مدال المپیک میگیره.
اصلا به طور کلی الان همه رشته ورزش صنعتیه که در دورش حالا خیلی خیلی اتفاقای دیگه میتونه بیفته. حتی اون نگاه تفریح هم میتونه حالا تو حوزه همگانیش بره، تو اون بخش انجام بشه. ولی واقعیت اینه که ما الان وزارت ورزشمون که دیگه حالا میگم یه جایی هستش که کار دست مجلسه، بحث قانونه، یه جایی هست کار حالا نمیدونم وزارت جهاد میاد وسط، اینا کلی جلسه لازم داره، کلی رفتن، ولی اینجاش که دیگه واقعا دست خود ورزشی هاست. من نمیدونم چرا تا الان این اتفاق نیفتاده. اگه از بده آقای کاظمیان توضیح بده، نمیدونم توی زمینه جلساتی داشتید مثلا با وزیر، با رئیس حالا توسعه تجهیز، و جلسات مشترکی داشتید توی حوزه؟
خیلی خوب، جلسات زیادی داشتیم، خدا رو شکر. دید دوستان عزیزمون در وزارتخونه هم بسیار مثبت، خیلی هم تلاش کردن حمایت کنن. ما به هر حال الان شاد میگم به قول شما لازم باشه یه سری اتفاقاتی بیفته در قانون. ما به هر حال شرکت توسعه یه سری اماکن در اختیارش، تا سال گذشته مجموعه نوروزآباد در اختیار ما بود. خب یه اجاره رو پرداخت میکردیم، روزی که ما رفتیم اونجا مانشه اسب دوانی و پرشش خیلی خراب بود بر اساس استانداردهای روز، چون نمیشه دیگه وقتی خودمون اومدیم استانداردسازی کردیم مثلا مجموعه دولتی که در اختیار فدراسیون حداقل رو نداشته باشه. با کمک بخش خصوصی رقم خیلی بزرگی رو اونجا سرمایه گذاری کردیم، اما همون سرمایه گذاری باعث شد که خب اجاره خودمون برای امسال رو خیلی گرونترش کردن، همون چیزی که باعث آبادانی شد، و متاسفانه نتونستیم مجموعه نوروز آباد رو ما نگه داریم و مجبور شدیم بگیم آقا ما از پس اجارش بر نمیایم. و واقعا ما بحث باشگاهداری نداریم، بحث ما پایگاه قهرمانی. ما نیاز داریم که یه جایی داشته باشیم به عنوان پایگاه قهرمانی که بچه‌ها رو بتونیم.
الان مالک نوروز آباد کیه؟
بخش شرکت توسعه است.
خب خیلی چیز عجیبی نیستش که واگذار بشه به فدراسیون که.
ببخشید.
خواهش می‌کنم.
اون 60 هکتار زمینه و یک مجموعه خیلی عجیب و غریب که شاید
من نوروز آباد زیاد اومده.
بله مجموعه
قدیما زیاد اومده.
من اونجا بزرگ شدم، در 16 سالگی اونجا بزرگ شدم، اینجا زندگی می‌کردم. و هر موقع که هر کی میره از بچهای سواری این صحبت هست که چرا اینجا علفای هر زن اومده، چرا اینجا این شکلی شده. و خیلی برای من، برای من که واقعا سوار کارم، حالا جدا از هیئت و همه چی، برای من جای سواله واقعا که چرا یه همچین مجموعه ای باید آب داره، مانجای مختلف، همه چی، یعنی هر امکانی که شما تصور کنید راجع به یه باشگاه سوارکاری، ولی اونجا افتاده اون گوشه. و اصلا برای خود من جای سواله چرا این اتفاق افتاد؟
من فکر می‌کنم امروز البته خب هم واقعا زمانمون خیلی محدوده و حالا موضوع هم خیلی گسترده است. قشنگ جا داره که تو حوزه سوارکاری ما هم از در واقع وزارت ورزش، حالا شرکت توسعه تجهیز، از نمایندگان مجلس و حتما یکی از حالا یه نماینده ای از وزارت جهاد حاضر باشه. من فکر می‌کنم این شکلی خیلی بهتر بشه، بحث رو جلو ببریم که حالا صحبت‌های این عزیزان هم بشه. واقعا شاید توی یه حوزه‌ای مشکلاتی داشته باشن که نتونن این کارو بکنن، ولی اون بخشیش که من میگم دست خود ورزشیاس قابل، واقعا قابل حله، چیز عجیب غریبی نیستش. و بخش دیگه‌اش هم که حالا دست رسانه‌ها که یه مقداری هم آگاهی بیشتری داده بشه و همین که جدا بقیه رو درگیر کنیم. یعنی وزارت جهاد توی این زمینه، من حالا بارها و بارها توی کنفرانس‌های خبری می‌بینیم، حالا از وزیر گرفته تا معاونین راجع به موضوعات مختلف هستن، یه خبرنگاری هم یقه یه مسئولی رو بگیره که آقا چرا تو سوارکاری این اتفاق نمی‌افته یا چرا شما این همکاری رو نمی‌کنید. من فکر می‌کنم وظیفه رسانه‌ها هم کم نیستش اینجا، یعنی باید انجام بدن. قبول دارید آقای ترابی؟
بله دقیقاً.
من یه چیزی که فکر می‌کنم، ببخشید آقای ترابی، که شاید مثلا خبرنگار زیاد دنبال این موضوع نمی‌ره، فکر می‌کنم که ورزش سوارکاری مال یه قشر خاص و زیاد اون بود
تصور اولیه این هست.
آره می‌خوام اینو حل کنم. اون بود صنعتیشو نگاه نمی‌کنم. ببین به هر حال ما اسب داریم، یه موجود زنده است که اگر ما روی این به شکل یک صنعت کار کنیم، میتونه تولیدات ورزشی داشته باشیم که اینها میتونه ارزاور باشه برای کشور. این خودش یه اهمیت ویژه‌ای داره. دومی که ما درست میگیم، اولا پولدارا که توی مملکت پول، اونی که پول درست در آورده که به هر حال گناه نکرده،
بعد
این افراد به جای که پولشون رو ببرن تو بخش واسطه گری، تو بخشایی که به هر حال مضر واسه جامعه، بعد میان با تشویق قهرمانای ما میان سرمایه گذاری میکنن، یه باشگاه سوارکاری درست میکنن، اسب میخرن، این اسبا رو در اختیار قهرمانای قرار میدن که از سطح متوسط به پایینه. این بچه‌ها با این اسبا میرن مطرح میشن، قهرمان میشن، به هر حال بازی آسیایی میرن، این ور اون ور وضع زندگی تغییر میکنه، شناخته میشن و باز هم اگر نگاه کنی ارزش افزوده برای اون سرمایه گذار نداره، ولی به خاطر عشق و علاقه شما این کارو کرده. و اگه باز مقایسه بکنید در ورزش سوارکاری نسبت به یه اسب گران قیمت، یک زین 3-4000 متر حداقل زمین، یه مربی و خیلی ارزان‌تر از ورزش‌های دیگه است در بخشی که ما داریم کار می‌کنیم. ما رشته سوارکاری، دوستان و عزیزان شنونده تا اگه تا الان نیومدن تو محیط، ما فکر نکنن که ما یه مش آدمای ببخشید مرفهین بدون درد هستیم. نه، اینجوری نیست. همه بچه‌ها، حتی ما داریم افرادی که با پای پیاده تو باشگاه‌ها میان، در حد قهرمانی میان کار می‌کنن. ما الان سوارکار جانباز و معلول داریم. حالا نمیخواستم اینجوری بگم، سوارکار داریم که امکان پرداخت اجاره ماشینش و کرایه ماشینش رو تا باشگاه نداره و داریم کمک میکنیم و این بچه شانس المپیکی شدن داره. این بچه الان زیر نظره با کمک فدراسیون و فدراسیون جهانی، زیر نظر یه مربی فرانسوی داره کار میکنه. انشالله که بتونه به المپیک برسه و اگه بتونیم هزینه‌هاش برای حضور در مسابقات کوالیفیکیشن رو بتونیم فراهم بکنیم، بچه بره اونجا. ما الان رشته‌های جدیدی مثل ایونتینگ رو انداختیم. ما الان یه سوارکار، ما خدا شاهده، این میخواستم امروز مردمو بشنم، بهش پیشنهاد دادن که بیا تو ملیتت عوض کن، فلان کشور باش تو بری المپیک، المپیک 2020 به عنوان اون. میگه من امروز با دارینه به من میگه که من وقتی پرچمم به اهتزاز درمیاد با هیچ چی دیگه حاضر نیستم عوضش کنم و تمام تلاش ها میکنم با اسبا ایرونی بتونم به این جایگاه برسم. ما رشته های پونی کلاب رو اندازی کردیم. امروز بچه ای که با چند ماه از سال تولدش میتونه با یه بازی بیاد به اسب علاقمند بشه، اصلا لازم نیست پول زیاد پرداخت کنه. ما درب باشگاهمون به روی مردم باز، مردم میتونن بیان به عنوان یه فضای، یه پارک، یه جایی که اسب رو نوازش کنن، محبت کنن، با خانواده‌شون یه روز تعطیلی رو سپری کنن. تمام این امکانات توسط بخش خصوصی و همون کسایی که حالا امکانات مالی دارن تهیه شده، در اختیار مردم قرار گرفته. خیلی از باشگاه‌ها فضاهای ما فضا هایی بوده که شاید اصلا به درد کار دیگه نمیخورده، ولی به عنوان باشگاه سوارکاری داره کار میکنه، بچهای مردم، جوونای مردم دارن ورزش میکنن و بود حرفه‌ایش بله پرهزینه است. حالا اونم باز کی پرداخت میکنه؟ اونم افرادی هستن تحت عنوان مالک. ما در سوارکاری مالک، آقای ترابی میدونن بارها ایشون خیلی زحمت کشیدن برای که معرفی کنه افرادی که به عنوان مالک سرمایه گذاری کردن، صاحب اسب هستن، دارن حقوق پرداخت میکنن. ما تو رشتهمون خیلی اشتغال زایی داره،
یعنی
هر اسب رو حساب کنین چند نفر مشغولن. یکی داره اسب رو هم میکنه که نلبندی میکنه، که اسب رو تیمار میکنه، یکی داره اسب رو گرم میکنه، رایدر داره، مربی داره، باشگاه‌دار داره و غیره. این اشتغال زایی گسترده که این ورزش یا این صنعت داره اصلا قابل چشم‌پوشی نیست. امروز شما می‌دونید که تو گنبد مثلا مسابقات اسبانی تعطیل شه چه عده زیادی گرسنه خواهند بود، کار نخواهند داشت. خب این پولا از طریق همین افرادی که ما میگیم افراد مرفه هستن، هزینه این اسبا توسط اونها پرداخت میشه، اما بقیه شغل و مشاغل مال افرادی هستش که امکانات کمتری.
ضمن اینکه اصلا برگزاری همین مسابقات چه شور و نشاطی توی حالا اون مجموعه، اون جامعه، اون شهر، اون حالا منطقه ایجاد میکنه و این به نظر من یه ظرفیتی که خیلی خیلی بهتر از اینا میشه ازش استفاده کرد. خب اگر اجازه بدین یه سر دیگه ما بزنیم به دوستانمون رو برمیگردیم، با بخش پایانی در خدمتتون خواهیم بود. نه فکر میکنم بچه‌ها هنوزم ما رو نگاه نمیکنن کلا. اف نداره.
ما آره فوتبال مثلا.
آره نه نه بازی تموم شده، رسید هیچ هم بردیم. آره با دبل سردار آزمون. عرض کنم که آقای مقدم این موضوعی که شما مطرح کردید که حالا پاسخ آقای کاظمی هم شنیدیم و واقعا باید پیگیری بشه. یعنی اینطور نیستش که به هر حال با یه جلسه و دو جلسه قطعا حل نخواهد شد. میگم من امیدوارم که حالا بتونیم که اصلا تو همین برنامه هم بتونیم در خدمت یکی دو تا از این مسئولین باشیم که بتونیم رو در رو با این عزیزان صحبت بکنیم. موضوعات دیگه‌ای هست در حال این با چالش‌های دیگه‌ای هم روبرو هستین تو مسیرتون؟
عرض کنم خدمتتون که من می‌خواستم این موضوع رو بگم که در زمینه ورزش سوارکاری و حالا در تمام رشته‌های مختلف سوارکاری، هم از ورزش‌های سواره، کورس و اونایی که اسب عرب تولید میکنن، بخش خصوصی چند ده هزار میلیارد سرمایه گذاری کرده و سرمایه گذاری بسیار چشمگیره و توی این چند ساله اخیر با حرکاتی که فدراسیون کرده این حرکات خیلی سریعتر و پر عمق‌تر داره به جلو میره. همینطوری که گفتن ما عضو خیلی از مجامع بین‌المللی اسب شدیم. ما تونستیم مسابقات بین‌المللی توی مملکتمون برگزار بکنیم. ما تونستیم که به مسابقات داخل سالن ترکمنستان به اونجا اسب حمل کنیم. حمل اسب برای ما یه موزل بزرگ بود. ما
سالهای طولانی
بود. ما قبل از اون تونستیم به مسابقاتی که در منطقه خلیج همیشه فارس در قطر برگزار میشد به اونجا اسب حمل کنیم و در مسابقات بین‌المللی پرش با اسب قطر شرکت بکنیم.
یه فورستار بزرگ بود که اونجا کنار بچه‌ها، کنار اسبایی که از اروپا آمریکا میومدن، قشنگ با اسبای ایرانی رفتن رقابت کردن.
سوارکارای ما در تمام زمینه‌ها، این که من عرض می‌کنم در رشته خاصی که حالا من بهش علاقه‌مندم یا نگاه بهش می‌کنم، من اینو عرض کنم اینجا که من خودم یه ترکمنم و اسب کورس رو بسیار دوست دارم، حالا گرایشم به سمت پرش و رشته رو دوست دارم. در تمام زمینه‌ها ما بسیار رشد کردیم، خیلی بسیار مربیای خارجی آوردیم.
اصلا تو همه مشاغل
تمام زمینه‌هایی که
مثلا نمیدونم حالا
بچه‌ها ما گرید 4 بین‌المللی داریم،
3-4 تا بین‌المللی داریم. بچه‌های ما حالا خیلی خوب نکته
شبیه بود فکر کنم
حسین شفیع رخشان رادپور، عباس مهاجر دیگه خدمتتون،
مرداد
کاظمی برادر منه.
من المپیک 2004 آتن رو یادمه که از اون به بعد قشنگ یادمه، هم توی المپیک ها هم توی مسابقات جهانی.
نکته خوبی را آقا مقدم اشاره کرد، مدالی که ما مدال برنزی که گرفتیم در بازی های داخل سالن ترکمنستان، داوود پور رضایی کنار سوارکار تاپ عربستان با اسب چند میلیون دلاری مدال رو گرفت. یعنی کار آسونی نبود، رقابت سخت. من توضیح کوچولم راجع به قرنطینه هر موقع شما فرمودید
حتما برمیگردیم بهش. بله
حالا برمیگردم به این موضوع که ما در ترکمنستان کل کادر فنی ترکمنستان، حتی ناظر فنی مسابقه دایی رخشان رادپور ایرانی بودن، پارکوچین ایرانی، یعنی کادر فنی بسیار قوی بین المللی داریم. ولی اگه که قرار باشه که ما بخوایم، من حسم اینه، من اصلا دوست ندارم، واقعا این نظر شخصیم و قلبیمه که به اسب بگم دام، نظر شخصی منه. حالا
نه
بالونم قبول دارم، به بالونم احترام میذارم، ولی دوست ندارم، چون من یه ترکمنم، با اسب به دنیا اومدم، با اسب زندگی کردم، انشالله با اسب.
ترکمنا که عضو خانواده میدونن اسب،
دوست ندارم بهش بگم
ما ترکمنیم ولی ما هم عضو خانواده میدونیم اسبمون.
واقعا اگه قرار باشه که این سرمایه گذاری و این حرکت گسترده‌ای که انجام شده با حالا یه خورده بهتر نگاه کردن به مسائل به چالش کشیده بشه، این بسیار دردآوره و ضرر بسیار بزرگی به جامعه ورزش مملکت میزنه. حالا نه تنها به اسواری، تو این سیستم بسیار بسیاری هستن که در زمینه‌های مختلف مشغولن. حتی ما نلبندی رو مدرس خارجی آوردیم، نلبندی نوین و البته سال قبل در اون زمان هم ما یه چند نفر داشتیم که به اروپا رفتن، ولی الان همه سیستم نو شده، همه چی نو شده، همه چی داره با روز پیش میره.
آخه میدونید چی آیه،
من فکر میکنم اگه که این موضوع درست حلاجی نشه، ببخشید من وسط حرفتون،
نه خواهش
من درست حلاجی نشه بین وزارت محترم جهاد و وزارت ورزش و این مسئله به متولیانش واگذار نشه، این رشته به چالش کشیده میشه. یعنی شما فکر کنید یه سوارکار ما در سن و سال آقای شراگیم حبیبی، چون خب من حالا از همه مسن‌ترم 60 و چند سالمه، من آقای شراگیم حبیبی حدود شاید 20 و 30 سالشون باشه، این سوارکار الان باید بره بیرون بپره. ما اگه چیزی برای ما باید بریم بیرون، اونهایی که اسب تاروبره تولید کردن، الان ما خوشبختانه یه توافقنامه‌ای داریم با کشور ترکیه که ما میتونیم اونجا اسب ورزشی ببریم، مسابقه بدیم، برگردیم بیایم، تا این اسبمون به بیرون نره و به نمایش گذاشته نشه.
بله.
خب این بازار اقتصادی این کار و این صنعت چرخش نخواهد گشت.
دقیقا.
و این مسئله به نظر من باید خیلی سریع و خیلی ضرب العجل حل بشه.
انشالله. آقای محمدزاده، شما هم تو حوزه پرورش اسب اگر نکته باقی مونده صحبت بفرمایید، چون میخوام تو بخش بعدی راجع به قرنطینه مفصل صحبت کنیم.
خواهش میکنم. ببینید منم هم در تایید صحبت‌های دوستان میخواستم همین رو عرض بکنم که ما در این رشته دقیقا موزل اصلیمون همین مسئله هستش، که با توجه به اینکه تمام این سرمایه گذاری ها داره به صورت شخصی انجام میشه از آدم ها با توجه به عشق و علاقه شون، و تازه بستری الان فراهم شده که این سرمایه گذاری ها بتونه به نتیجه برسه، اما متاسفانه اتفاقی که میفته این هستش که من عذر میخوام که اینو عرض میکنم، نگاهی که از طرف جریانات مختلف میشه انگار که احساس بر این هستش که یک درآمد خیلی زیادی توی این صنعت وجود داره و در بین این افراد هست. من تصور من این هست، این که شما فرمودید که چرا این اتفاقات نمیفته، حالا اون سازمان‌های مختلف جدا نمیشن از جریان، من فکر میکنم به خاطر این جریان هست. یعنی فکر میکنن که حضورشون تو این جریان میتونه یه بخشی از این درآمد رو به قول معروف براشون داشته باشه،
دلشون نمیاد پیش خودشون، میگن که اگه ما بریم تا میرسه تازه به پولسازی، بعد دیگه مثلا
حالا میکنم.
در صورتی که اگر واقعا قرار بودش که این درآمد زیاد بشه، کسانی که به هر حال الان دستن در کار هستن، به نوعی وصل هستن به این جریان سوارکاری، خب چرا تا الان کاری نکردن اگر قراره که درآمد زیاد بشه؟ و وقتی نمیتونن کاری بکنن یا طرح و ایده ای ندارن، بسپرن دست بخش خصوصی و متولی اصلیش یعنی فدراسیون. فکر می‌کنم قابل حل باشه، یعنی چیز عجیب غریبی نباشه. حدسم اینه که شاید کمتر بهش پرداخته شده. این پرداخته شده میگم یه بخشش من با تو رویام صحبت کردم، یه بخشش به خود رسانه‌ها برمیگرده، ولی من میگم بخش عمده‌اش برمیگرده که آقا شما بیاید قانع بکنید یه سری از مسئولینی که مرتبط هستن با این قضیه تو این زمینه. چرا خب رسانه‌ها هم قشنگ میتونن بیان به کمک فدراسیون. در واقع قبول دارید؟
دقیقاً کاملا همینجور هستش.
ما یه سری میزنیم و تفاهم رو برمیگردیم و با بخش پایانیمون در خدمتتون هستیم. خب همچنان با ورزش بدون ویرایش از شبکه رادیویی گفتگو با شما هستیم با موضوع چالش ها و ظرفیت های سوارکاری. من یک بار دیگه باز میهمانان رو عرض بکنم خدمتتون، جناب آقای کاظمیان دبیر فدراسیون سوارکاری، آقای مقدم از تولید کنندگان و مربیان از سپرشه، آقای حبیبی دبیر سوارکاری استان تهران، از قهرمانان این رشته آقای محمدزاده از تولید کنندگان و فعالان صنعت پرشه است، و البته جناب آقای سیف الله ترابی از کارشناسان حوزه سوارکاری. عرض کنم که آقای کاظمیان عزیز، یکی از بحثایی که خب ما دیگه از میشه گفت از ابتدا تا همین روزها در واقع همچنان درگیرش بوده، البته الان اوضاع واقعا فرق کرده، بحث قرنطینه اسمم بود که چقدرم کشمکش داشتیم توی این زمینه. الان کجای کاریم؟ حل شد به طور کامل یا نه هنوز؟
قبل از اینکه پاسخ شما رو به طور کامل عرض کنم، یه نکته رو اضافه کنم به صحبت‌های آقای محمدزاده عزیز و آقای مقدم، اینکه شنوندگان عزیز فکر نکنن وقتی ما راجع به دغدغه اسب صحبت می‌کنیم فقط دغدغه‌مون راجع به ورزش هست و یه مش افراد مرفه. نه، ببینید الان مثلا اسب ترکمن ما مثال خوبی زدین، اقشار بسیار ضعیف جامعه ما دارن تولید و پرورش می‌کنن اسب ترکمن. این تبارنامه که فدراسیون درست کرده 4 جلده، یعنی یه جلده ولی 4 بخش داره. اسبی که تو بخش اول باشه قیمتش با اسبی که تو بخش چهارم فرق میکنه، یعنی خود این فعالیت ها حضور در مجامع بین المللی باعث شده که ارزش افزوده اسبایی که در اقصا نقاط کشورم، اسب کرد داریم، اسب کاسپیان داریم، حالا اینجوری نیست همه مردم فکر کنن، شما الان تو منطقه راز و جرگران تشریف ببرین شاید توی خانواده مثلا یه نون خالی پیدا کنی اما کنارش جو خیس کرده واسه اسبش گذاشته. بله. یعنی با این عشق و علاقه دارن به اسب توجه میکنن. ما کمک کردیم که این اسبا بها پیدا کنن، اما یکی دیگه کاری که باعث میشه که اسب ارزش پیدا کنه چی؟ تونو بره بیرون. برای بیرون رفتن باید قرنطینه رو حل کرد. خوشبختانه میگم به هر حال ما سالیان سال داد میزدیم، آقا رئیس فدراسیون از بدنه خود اون ورزش افراد تاثیر کرده. دکتر خلیلی که اومد، ما دیگه 4 سال اول کارو نگذاشتیم به اینکه ایشون آشنا بشه با فضا و مشکلات، خودش آشنا بود، بلافاصله هدف گذاری کرد برای قرنطینه با کمک سازمان دامپزشکی و دوستان دیگه. اتفاق خوبی افتاد، دوستان اشاره کردن، مسابقه بین‌المللی رفتیم، ما به شکل بابل تو بابل تونستیم ADF زون رو حل کنیم، یعنی به صورت موردی. همین الان اسبی ما داریم در اسب دوانی، اسب عرب که در فرانسه رفته مسابقات شرکت کرده، توربدم خود آقای محمدزاده فکر می‌کنم اسب زیادی رو فرستادن، موردی هم اسب فرستادیم بیرون رفته، اما می‌خواستیم به شکل وسیع‌تر بشه. به کمک سازمان دامپزشکی دوستان پروتکل ها را آماده کردن، آقای دکتر ماکنلی و بقیه دوستان و همکارانشون در سازمان دامپزشکی قول دادن که انشالله تا می 2019 بتونن این مرتفع بشه و اسب ما بتونه به راحتی در بخش دیگه هم بتونه رفت آمد کنه اگر مشکلی پیش نیاد. خود این یه اتفاق خیلی خوبه. یعنی چی؟ دوستان گاهی اوقات میگن آقا ذخایر ژنتیکی از کشور خارج، اینجوری نیست، ما اسب ورزشی تولید میکنیم، مربیای خوبی مثل شراگیم و خیلی از بچهای با استعداد داریم که میتونن این اسبا رو، این ژن‌های ایرانی رو شروع کنن کار کردن، تبدیل به یه اسب ورزشی کنن و اینو بردارن ببرن توی کشور اروپایی اینو بفروشن، هم بتونه ارز وارد کشور بشه، هم اشتغال زایی خواهیم داشت و همین که اسبا چون هویت بین‌المللی دارن. ببینید امروز ما تو انسان‌ها اگه مثلا از ایران یه نفر مهاجرت کنه بره کانادا، هیچ جا ثبت تو ثبت اسم ایشون رو خط نمیزنن از ایران به جمعیت کانادا اضافه کنه، اما تو اسب این کار اتفاق میفته و اسبای ما اکسپورت سرتیفیکیت دارن، اسبی که از ایران خارج میشه آقای محمدزاده اومده اکسپورت سرتیفیکیت ما بهش دادیم رفته توی کشور دیگه، اونو دوباره ثبت کرد، یعنی وارد شده، یعنی هویت بین المللی اسب و اون ثبت اون در کتاب ها و در فعالیت های بین المللی که بها میده به اسب و اون ارزشمندش کرده. چرا که اسب موجود ورزشی، یه فردیه که داره برای ورزش کار میکنه، یعنی اگر شما حساب کنیم می‌خواستیم دام حساب کنیم گوشت اون استفاده کنیم چرا مهم نبود که آقا یه اسب از ایران کم بشه، اسب مثلا به فرانسه اضافه بشه. این اتفاق خوب داره میفته، به کمک سازمان دامپزشکی انشالله به طور کل حل میشه. دوستان اشاره کردن ترکیه رو فعلا تونستیم حل کنیم، موردی هم هر کسی هر جایی میخواد با یه سری ضوابطی که با کمک سازمان دامپزشکی جلو میریم اون اسب رو میتونیم اعزام بکنیم. امیدواریم که خیلی سریعتر اتفاقی بیفته که ما بتونیم مسابقات بزرگ بذاریم و اسب ها از بیرون هم بیان داخل کشور. حالا اون مشکلات داریم مثلا حمل و نقل و فلان اینها که بتونیم اونها رو هم ارزون کنیم، ان شاء الله این گرفتاری برطرف بشه و از همه مهمتر این که ما بتونیم تولیداتمون رو بفروشیم.
خب این ببخشید میونه کلامتون، چون بحثش حالا همینجا هم مطرح شده، چون حالا بارها دیدیم دیگه جشنواره‌های مختلف اسب برگزار شده، حالا مشخصا تو یزد هم خیلی اینو دیدیم، این بحث این که حالا بعضی‌ها هم منتقد شدن که اسب نباید خارج بشه، اینها چقدر مهمه، این ژنه چقدر حالا تأثیر گذاره و خودش برنده یا نه؟
ببینید خیلی خیلی متفاوته. من کاش که آقای دکتر خیلی باشن از ژنتیک اینجا دوباره درس بدم، دوباره بگم به دوستان بدونن چه جوریه. ببینید خود محیط تأثیر گذاره.
درست.
اینجوری نیست که مثلا یک پدر و مادر رو اگر یه والد رو ما اینجا نگهداری کنیم محیطش عوض بشه مثلا اون ژن تغییر نمی‌کنه. خیلی اتفاقا میفته. این چیزی نیستش که اگر از کشور مثلا یه اسب ما خارج بشه دیگه ما عین همون رو تو کشور نداریم. ما میتونیم ژن‌های رو خارج کنیم از کشور که مولدش رو داریم، مثلا دام‌های دیگه که داره اتفاق میفته یا کار دیگه که داریم انجام میدیم. اما اصل نکته که مهمه فعالیت ورزشی اون دام هست، اون اسب. مثلا انقدر دوستان گفتن دام، منم هی دارم میگم دام، ولی منظور اسب ما اسب ورزشیه، یعنی